ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه اجرایی شد. بهای رسمی دلار آمریکا به 4200 تومان بازگشت. و تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده 6 ماهه از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شد. خرید و فروش طلا، فلزهای گرانبها و دلار در بازارهای جهانی، صنایع خودروسازی، خرید و فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی از جمله تحریم‌هایی است که پس از اجرای برجام به تعلیق درآمدند و از روز سه‌شنبه دوباره اعمال خواهند شد. دوره بعدی تحریم‌ها که قرار است روز 13 آبان اجرایی شود، صنایع نفت و گاز و بانکداری ایران را هدف قرار می‌دهد. آمریکا در صدد است صادرات نفت ایران را که اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران است، به حداقل ممکن برساند. در ماه‌های گذشته صادرات نفتی ایران که به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به دلیل لغو برخی از قراردادهای نفتی کاهش یافته است. آمریکا اعلام کرده که هدف از بازگشت تحریم‌ها وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. رهبران جمهوری اسلامی در واکنش به اثرگیری تحریم‌ها اعلام کردند که آماده مقابله با شرایط سخت اقتصادی اند، ولی حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. برای بررسی بیشتر این موضوع، هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. هانا، آقای ترامپ ساعتی پیش یک توییتی منتشر کردن و در اون به بازگشت تحریم‌های به گفته ایشون گزنده اشاره کردن. اگر موافق باشی بحث رو با همین توییت شروع کنیم.
آره، توییت اول آقای ترامپ در صبحی که صبح به وقت آمریکا البته که تحریم‌های هسته‌ای ایران بازگشته، حاکی از این هست که این تحریم‌ها گزنده‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون اعمال شده و در ماه نوامبر آبان ماه نیز مرحله دیگر پیش خواهد رفت. اشاره آقای ترامپ به بخش دوم تحریم‌هایی است که 90 روز دیگه باز خواهد گشت، تحریم‌های حوزه انرژی و نفت و حوزه‌های مرتبطه با اون. آقای ترامپ همچنین گفته که هر کسی که با ایران کسب و کار بکنه با ایالات متحده معامله‌ای نخواهد داشت. هشدار داده بار دیگه در زمینه فعالیت اقتصادی کشورهای دیگر با ایران، و همچنین گفته که درخواستی که او داره تنها صلح جهانیه و نه چیزی کمتر از اون.
واکنش اتحادیه اروپا چه بوده به بازگشت تحریم‌ها و اجرای مرحله نخست؟ چه تدابیری اندیشیده شده؟
صبح امروز خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره صحبت کرده، بار دیگه تاکید کرده به اهمیت اجرای برجام، گفته که دو ستون اصلی داره این اجرا. از یک سو ایرانه که باید به تعهدات هسته‌ایش، محدود کردن برنامه هسته‌ایش پایبند باشه، و از سوی دیگه تعهدات طرف مقابل که حال گروهی است با نام 4+1، بدون آمریکا شده 4+1. این گروه باید به تعهداتش پایبند باشه. تعهدات این گروه بیشتر معطوف به مسئله اقتصادی بوده و روابط اقتصادی با رفع تحریم ها. حال که رفع تحریم ها از سوی آمریکا برگشته و تحریم ها داره اجرا میشه، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ابراز نارضایتی کردند، گفتند که میخوان همچنان برجام رو اجرا بکنن و ایران منفعتش رو از این ماندن در برجام حفظ بکنه. خانم موگرینی تاکید کرده به فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط از یک سو، تأکید کرده بر اون قانون انسداد که میگه که حمایت کننده هست از شرکت‌های اروپایی که بخوان با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، و این به این معنیه که شرکت‌های اروپایی ملزم به رعایت قوانین تحریمی آمریکا نیستند. اینکه در عمل تا چه حد موفق باشن، این جای سوال داره. همین ساعتی که ما داریم صحبت می‌کنیم، از جمله مثلا شرکت دایملر از آلمان اعلام کرد که در 90 روز گذشته گذشته فعالیت خودش رو در ایران محدود کرده بوده و حال با بازگشت تحریم‌ها این فعالیت رو قطع کرده. می‌دونیم که در صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که امروز تحریم آمریکا بر این صنعت بار دیگه اعمال میشه. صحبتی که مطرح کردن این هست که ما می‌خوایم که این پیام سیاسی رو خیلی قوی بدیم. خانم موگرنی تو حرفاش اشاره کرده به اینکه میزان رابطه اقتصادی اروپا در مقایسه با سایر کشورهای دنیا با ایران خیلی کم هست و در این حال تاکید کرده که این ما باید این فعالیت اقتصادیمون رو ادامه بدیم، اما به نوعی اشاره هم کرده به اون چیزی که ساعتی قبل دربارش صحبت کردیم و اون مثلا رابطه اقتصادی کشوری مثل چین هست، از مهمترین خریداران نفت ایران، که اروپا سعی داره که اون طرفهای برجام چین و روسیه رو هم در این قبول مسئولیت و ادامه اجرای برجام دخیل بکنه.
حالا باز هم فرصت ما متاسفانه کم هست، واکنش آمریکا رو اگر که موافق باشی بدونیم چه در واقع به این رویکرد اروپا چه نگاهی داشته؟
ببینید، آمریکا وقتی که روز گذشته در آستانه بازگشت تحریم‌ها درباره این اقدامات اروپا صحبت کرد، گفت که ما اصلا نگران این اقدامات نیستیم، چرا که شرکت‌های اروپایی که تأکید باید بکنیم که اینها شرکت‌های خصوصی هستند که الزاماً با دولت رابطه ندارند و از دولت‌هاشون پیروی نمی‌کنند، شرکت‌های خصوصی، ده‌ها شرکت خصوصی به گفته مقام‌های آمریکایی بیش از 100 شرکت تا اینجای کار رابطه اقتصادیشون رو با ایران قطع کردن و از همین رو دولت آقای ترامپ نگرانی در این زمینه نداره.
بسیار سپاسگزارم. هانا کاویانی همکارم بود که اینجا در استودیو همراه ماست. بر اساس اعلام بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، بهای رسمی دلار از سوی بانک مرکزی 4200 تومان اعلام شد. در روزهای باقی مانده به اثرگیری تحریم‌ها، بهای رسمی دلار به بالای 4400 تومان و نرخ دلار در بازار آزاد به بالای 11000 تومان رسیده بود. از امروز سه‌شنبه فعالیت صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز آزاد می شود. در دو روز اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به زیر 10000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود گفت تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت. و تحویل حدود 2,580,000 سکه های پیش فروش شده 6 ماهه از روز چهارشنبه آغاز می شود. بانک مرکزی ایران به منظور جذب پول نقد و کنترل بازار ارز و طلا از اردیبهشت سال جاری طرح پیش فروش بیش از 7,600,000 سکه طلا را به مرحله اجرا گذاشته است. اجرای این طرح با انتقادهایی روبرو شد و در چند هفته اخیر مقامات قضایی و دولتی خرید 10,000 سکه از سوی چندین سرمایه‌دار را تایید کرده و از دستگیری چند نفر از خریداران بزرگ سکه خبر دادند. بانک مرکزی هنگام اجرای این طرح محدودیت خاصی برای خریداران سکه تعیین نکرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سکه هایی که 6 ماه پیش به نرخ 1,400,000 تومان خریداری شدند، در صورت فروش در بازار آزاد بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون تومان سود نصیب صاحبان آنها می کنند. اما ساعتی پیش از آغاز نخستین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و بجز مسائل مرتبط با تحریم‌ها و اقتصاد کشور، اشاراتی نیز به مسائل اجتماعی سیاسی داشت. یکی از آنها مسئله اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بود. همکارم الهه روانشاد دیدگاه مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا را درباره گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی جویا شده است.
خب ببینید، آقای روحانی در صحبتهایی که داشتن تعرضی زدن به نارامی‌های دیماه گذشته در ایران و به صورت خیلی مشخصیشون آدرس دهی کردن، گفتن این اتفاقات از یک شهری شروع شد، خودشون شروع کردن و بعد حالا ماجرا به نحوی دیگری شد و از دستشون خارج شد و به شهر دیگر سرایت کرد. خب این به همون در اصل سناریویی که نیروهای نزدیک به دولت در طی ماه‌های گذشته بارها در موردش صحبت کردن و نارامی‌های تیر ماه گذشته در مشهد رو در اصل سازماندهی شده از طرف نیروهای اصولگرا یا حالا نیروهای تندروی اصولگرا و خصوص در رأس اونها آقای رئیسی و آقای علم الهدا دونستن. آقای روحانی در قسمت دیگری از صحبتهاش هم ناآرامی‌های فعلی در کشور رو به جریان حالا سازمان مجاهدین خلق یا چیزی که سایر ادبیات جمهوری اسلامی بهش گفت منافقین گفته میشه حواله داد و حاضر نشد بپذیری که مردم هم در بین معترضین هستن، مردم هم نگرانی‌هایی دارن و حتی اونجایی که میخواست نشون بده که از مشکلات مردم آگاهی داره اشاره کرد به اینکه مردم با دفتر ریاست جمهوری تماس تلفنی میگیرن یا نامه میزنند. خب این موضوع عجیبی که رئیس جمهور کشور از ده‌ها و صدها تجمع و اعتصاب و اعتراض در کشور بیخبر باشه و نظر مردم رو از تماس‌های تلفنی به دفتر ریاست جمهوری بخواد پیگیری کنه.
آقای خسروی، رئیس جمهوری ایران به اصل 59 قانون اساسی هم اشاره کرد که احتمالاً بحث همه پرسی مد نظرشه. در شرایط فعلی چقدر میتونه این عملی باشه؟
مطرح کردن یک سری از مطالبات از طرف رئیس جمهور اصولا در شرایط عادی باید بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده باشه. اینکه یک رئیس جمهور کشوری میاد از همه پرسی و رفراندوم حرف میزنه و اصل 59 قانون اساسی رو به رخ مخالفین یا دیگران میکشه به خودی خود باید خبر خوبی باشه، ولی ما متاسفانه در ایران و با افرادی سر و کار داریم که کوچکترین احترام، کوچکترین ارزشی برای رأی طرف مقابل و دیگری قائل نیستن. من باور ندارم در چنین سیستمی نه آقای روحانی و نه ساختار حاکمیتی در ایران آمادگی این رو داشته باشه و یا حتی حاضر به انجام یک رفراندوم حتی در یک مورد بسیار غیر ضروری باشه. کاری که آقای روحانی داره انجام میده و اینو قبلا هم بارها انجام داده، خودشو در مقام مطالبه‌گر قرار میده، خودشو در مقام اپوزیسیون قرار میده. این کاری که رهبران سیاسی در ایران بسیار استادانه این کار انجام میدن و به جای اینکه ایشون به عنوان رئیس جمهور لایحه ای ارائه بده، طرحی رو پیگیری کنه طرف نماینده ها در مجلس و به سمت اجرای شدن یک رفراندوم بره، صرفا از اون به عنوان یک برگ برنده در مناظره ای در مصاحبه استفاده میکنه و بیشتر نقش تهدیدآمیز پیدا خواهد کرد این بند قانون اساسی برای فعالین سیاسی در ایران تا اینکه یک مرجعی باشه برای بازگشت به آرای عمومی.
رئیس جمهوری ایران یک اشاره‌ای هم داشت به حضورش در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان. در این باره از شما بشنویم.
بله، آقای روحانی صراحتاً و مشخصاً نشون دادن که از اینکه قرار در مجلس حاضر بشن و پاسخگو باشن به حالا افکار عمومی یا نمایندگان مجلس راضی نیستن، خوشحال نیستن. اون رو در چند جمله با عبارات‌های مختلف نشون دادن و بیان کردن و حتی از این نام بردن که اگر قرار بر این هست، خب ما هم از ظرفیت‌های دیگه استفاده خواهیم کرد مثل تذکر قانون اساسی. سوالی که به وجود میاد اینه که آقای روحانی چرا از این ظرفیت تا امروز استفاده نشده؟ شما اگر فکر می‌کنید موردی در کشور وجود داره که نیاز به پاسخ، نیاز به در اصل تذکر قانون اساسی داره، چرا باید منتظر باشید یا اون رو گروگان بگیرید در موقعی که قرار در مجلس پاسخگوی سوال یک سری از نمایندگان باشید اون رو به رخ حریفتون بکشید؟ من یک عدم صداقتی رو در این میانه میبینم. آنچه که مسلمه آقای روحانی چه بخواد چه نخواد باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشه. حالا این نمایندگان از هر دسته و جناحی که هستن، آقای روحانی باید به مردم هم پاسخگو باشه، همون جوری که امشب نبود و در صحبتاش هم ما اثری یا ردپای از پاسخگویی ندیدیم، بلکه بیشتر شرح وضعیت بود. من فکر میکنم تا این در اصل سازوکار نظارتی بر دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر سازمان‌ها در ایران باز تعریف نشه، متاسفانه ما شاهد این گونه فرار از مسئولیت‌ها و فرار از پاسخگویی‌ها هستیم و حتی شاخوشانه کشیدن نهادها برای هم و عدم حضورشون در صحن مجلس برای پاسخگویی.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا، و دیدگاه او درباره سخنان حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو درباره صحبت‌های حسن روحانی و همچنین بازگشت فاز نخست تحریم‌ها با ما در میون بگذارید. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره. یک راه این هستش که با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا در تماس باشید. این شماره هست 2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست و همینطور شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید. ایمیل ما هم فراموش نکنید هست info@radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم.